از یه اتفاقی که عموماً یه اتفاقیه که اثرات روحی داره، مثلا یه خواب بعد، یه فیلم بعد، یه اتفاق بعد توی خونه، یا خدایی نکرده فوت نزدیکان، یه استرسی که به کودک وارد میشه این اتفاق میفته که معمولاً هم گذراست.
بله.
تو این شرایط ما تقویت واقعی داریم، نه این تقویت الکی‌ها که هی میان چیزای گرم و قاطی هم میکنن میگن مقویه، نه، تقویت واقعی بدن با غذا داروهاست. یعنی شما وقتی میخواین بدن رو تقویت کنین، به خصوص بدن کودک رو، به خصوص کودکان زیر 12 سال و خصوصا کودکان زیر 6 سال که بسیار بدن ضعیف و لطیفی دارن، کبد خاصی دارن، اصلا نباید بهشون داروی گیاهی بدیم، تقویتشون میکنیم. به چه نحوی؟ با غذا داروها. یکی از بهترین هاش بادام سفید کرده درختی.
بله.
بادام درختی رو بگیرن تو آب جوش بندازن، چند دقیقه بمونه، پوستش راحت جدا میشه. این رو حالا میتونن به هر نحوی که کودکشون میخوره، یا همونجوری بهش بدن بجوه. بهترینش اینه که میکس کنن، حالا یا با آب یا با گلاب و شیر و اینجور موارد مخلوطش بکنن، در حد کم گلاب اضافه میکنن که عطرش بگیره.
بله.
هیچ اشکال نداره شیرینی بهش اضافه کنن. اثر رو من تو این شرایط توصیه نمیکنیم، چون اگه کودکی باشه که کبدش گرم شده باشه بدترش میکنه. شکر توصیه بهتریه تو این شرایط. یه شیر بادام درست کنن به اصطلاح، و اون حالا روزانه کودکشون مصرف کنه.
بله.
اینم توصیه خوبیه. نهایتا اینه که بادامو شیره کش کنن، همین کاری که از سالها قبل مادرها برای بچه هاشون میکردن، بادام رو سفید کنن، پود کنن، داخل حالا دستمال تمیز پارچه‌ای داشته باشن، توی آب جوش هی بزنن در بیارن، فشرده کنن، اون شیره بادام کشیده بشه، و با پودرش هم داخل غذاش استفاده کنن، داخل کوکو بریزن، داخل سوپ بریزن، اصلا خودشو حریره بادام کنن، به هر نحوی این بادام رو بچه بخوره. بسیار کمک میکنه، مقوی مغز، سودای مغز رو کم میکنه و براش مقوی هم هست، علاوه بر این اثر دارویی هم داره. همین سیب رو به صورت کمپوت در بیارن، کمپوت سیب خانگی پوست گرفته خود شده با کمی گلاب و آب و شکر کوتاه بپزن.
بله.
20 تا 30 دقیقه بپزن، نمیخوایم مربا درست بکنن، یه کمپوت سیب اینا مسرونه بچه‌ها بخورن. همین موارد بهشون کمک میکنه. حتما از گفتار درمان و روانشناس در کنار درمان کمک بگیرن.
درود بر شما. دوستان شنونده، اسم این دانه‌ای که بسیار خوش عطره، در غلاف سبز رنگ، طبع گرمی داره، به هضم غذا کمک میکنه، برای رفع بوی بد دهان توصیه میشه، در انواع حلوا و مربا استفاده میشه و توی خونه های ایرانی اون رو همراه با چای دم میکنن، چیه؟ 30553. الهی که صبح قشنگی داشته باشید، پر از صحت و سلامتی.
بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن، تو که از باغبون حال همه گل ها را میپرسی، دلت هم خونه یه بارو به حق آیت الکرسی. رسید از اون بره پرچین، یه صبح تازه و شیرین، یه صبح تازه و شیرین. سلام ای صبح آرامش، سلام ای جلوه رنگین، سلام ای جلوه رنگین.
صبحتون تازه و شیرین باشه. با دعا، با دوا، با درمان، با مراجعه به پزشک، انشالله که سلامتی نوش جانتون باشه. بریم سراغ دوستانی که پاسخ صحیح دادن به سوال پیامکی برنامه. اسامی این عزیزان رو من بخونم توی این فرصتی که داریم. آقایان و خانم‌ها، آرمان از اصفهان، توبا حبیبی از تبریز، خلیلی از نطنز، خانم حمزه‌ایان از تهران گفتن داخل چای، شربت، مربا و حلوا ازش استفاده می‌کنم. صمدی از مشهد، برای حلوا، چای و قیمه استفاده میشه. اعظم محمدی از کرمان گفتن در مربا و شیر برنج و شله زرد ازش استفاده میکنم. خانم لیلا عروجی هم گفتن در مربا و دمنوش استفاده میکنم، برای سردی بدن هم خوبه. خلاصه که هر گونه که این دانه بسیار خوش عطر رو استفاده میکنید، نوش جانتون باشه. ما هم یه بخشی داریم با عنوان نوش جان.
نوش جان. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، انشاءالله که حال همگی خیلی خوب باشه و در صحت و سلامت کامل به سر ببرید. دکتر عطاری‌زاده هستم، پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی. یکی از این نوشیدنی ها که خب خیلی از شما در منزل ترکیباتش رو دارید، شربت گلاب زعفران هست یا گلاب بیدمش که کمی زعفران هم بهش اضافه شده باشه. طبیعت گلاب معتدل روبه سرده، به شدت مقوی قلب هست، مقوی مغز، نشاط‌آور و مفرحه و همه اعضا و قوای بدن رو تقویت میکنه و یه تقویت عمومی برای کل بدنه. حتی بویدن گلاب هم این اثر رو داره. بیدمشک طبیعت سرد و تر داره و اون هم مقوی مغز، مقوی قلب، نشاط‌آور و مفرحه. زعفران هم ادویه‌ای هست که مقوی بسیار خوب قلب شناخته شده و خب از ویژگی‌هاش هست که باعث ایجاد خنده در فرد میشه، نشاط‌آور و مفرح خیلی قویه، تقویت خیلی از اعضا میکنه، معده، کبد، قلب و خیلی از اعضا که ترکیبی از اینها عرق گلاب، عرق بیدمشک، کمی زعفران به عنوان یک نوشیدنی بسیار عالی این روزها میتونه مورد استفاده قرار بگیره. به عنوان شیرین کننده همیشه از عسل استفاده کرد که در افرادی که سرد مزاجن توصیه میشه که بهتره با عسل تهیه بشه و در افرادی که گرم مزاجن میشه از شکر یا نبات استفاده بشه و اگر به این نوشیدنی و شربت بسیار مقوی قلب و نشاط‌آور و مفرح و آرام بخش کمی تخم شربت یا تخم ریحان یا تخم بالنگو اضافه بشه، بسیار ترکیب عالی برای تقویت قلب خواهد بود، چرا که بذر ریحان یا همون تخم شربتی و تخم بالنگو از مقویات بسیار قوی قلب هستند. از این شربت بی نظیر و نشاط‌آور و شادی بخش نهایت استفاده رو بکنید، انشاءالله که سالم و سربلند باشید.
شناخت،
پیشگیری
و درمان بیماری ها
بر اساس مبانی علمی طب ایرانی
در برنامه
بفرمایید سلامتی.
صبح همگی به خیر و نیکی باشه. برنامه بفرمایید سلامتی از رادیو معارف تقدیم شما دوستان شنونده میشه. قرار شده اسم یک دانه بسیار خوش عطر رو برای ما بگین که این دانه خوش عطر در غلاف سبز رنگی طبع گرمی داره، به هضم غذا کمک میکنه، برای رفع بوی بد دهان ازش استفاده میکنن، در انواع حلوا و مربا استفاده میشه و توی خونه های ایرانی اون رو همراه با چای دم میکنن و نوش جان. شما توی چه خوراکی های دیگه ازش استفاده میکنین و اینکه چقدر مصرف دارین؟ 30553 در اختیار شما بزرگوارانه. آقای خانم طاهری از بیابانک اصفهان، اعظم مهاجری پور از شوشتر، 912-6240 گفتن در چای، مربا و خورشتا ازش استفاده میکنیم. خانم فاطمه از کرمان گفتن ما در دمنوش و مربا و انواع دمنوش ها استفاده میکنیم. خانم مریم فکاری از روستای یزدل کاشان هم درست گفتی، سپاسگزارم از همراهیتون. 935-6818 هم نوشتم من دکتر داروسازم، تو کارخونه داروسازی برای ساخت یک مدل کرم از دم کرده اون استفاده میکنه، موقع اضافه کردن اون به پایه کرم بوی خوشش همه جا رو پر میکنه، همکارانم میگن که بوی بهشت میده. خیلی متشکرم که از همه قشری شنونده برنامه بفرمایید سلامتی هستید. سوالات خودتون رو هم میتونید تلفنی یا پیامکی مطرح بکنید. تلفن های ما 329-10551 و 2 با پیش شماره 025. باز هم صدای شما رو بشنویم.
می‌خواستم سوال کنم علت اینکه فشار چشم بالا میره چیه و لطفاً راهنمایی بفرمایید که چه کار باید بکنیم. خانمی هستم 63 ساله، دارای فشار خون و قند خون، کمکاری تیروئید می‌باشم.
خانم دکتر سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی ایران در استودیوی برنامه بفرمایید سلامتی هستند که پاسخگوی سوالات شما باشن. خانم دکتر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید خب الان ما یه مجموعی از بیماری هایی داریم که همشون به چشم آسیب میزنن، یعنی هم فشار خون،
بله،
هم دیابت، به خصوص اگر کنترل نشن. به روش‌های مختلف، یعنی از آسیب عروق تا آسیب شبکیه تا چیزهای مختلف باعث آسیب به چشم میشن و خب بالاخره روی فشار چشم هم میتونن که اثر بذارن. گرچه که فشار چشم اینجوری نیست که نیاز به بیماری زمینه‌ای داشته باشه، ممکنه به هر علت دیگه‌ای و بدون هیچ بیماری هم افزایش پیدا کنه و بله. مشکلاتی ایجاد بکنه که حالا مشکلات خاص خود چشم میشه، یعنی ربطی به بیماری زمینه‌ای فرد نداره. علتش واقعا مشخص نیست، یعنی اصلا نمیتونیم، فقط میدونیم کسی که این بیماری‌ها رو داره مثل ایشون تیرویدش حتما باید کنترل باشه، چکاپ 3 ماهه تا 6 ماهه داره، دیابتش حتما چکاپ 3 ماهه داره و چکاپ چشمی جدا داره بر اساس شرایط فردشون، حالا قندشون چقدر، تنظیم سنشون چقدر، بیماری های دیگه شون چیه. 6 ماه تا 1 سال یک بار حتما باید چشمشون بررسی بشه.
بله.
وقتی زود متوجه مشکلات بشیم، پیشگیری و درمان اون مشکلاتی که قرار ادامه پیدا کنه خیلی راحت تر میشه تا ما بذاریم یه آسیبی اتفاق بیفته بعد بخوایم درمانش کنیم. فشار خون هم همینطور باید کنترل باشه. حالا معمولا ماهانه چک میشه، حالا خودشون دارن توی دستگاه های توی خونه، حالا دستگاه عقربه‌ای بهتره، معمولا ما دیجیتالیا رو خیلی توصیه نمی‌کنیم، خود متخصصین داخلی هم میگن خیلی دقیق نیست و نمیشه روش حساب باز کرد، ولی به هر حال ماهانه الان هم مراکز بهداشت همشون قند و فشار رو راحت چک میکنن. الان هم خداشو، یعنی یکی از ویژگی های خیلی خوب ایران اینه که مراکز بهداشت در دسترس همه هستن، از شهر و روستا بله. و عشایر و همه اینا میتونن از اون امکانات استفاده بکنن و همونجا به مرکز بهداشتشون مراجعه کنن، حداقل ماهی یک بار فشار خونشون براشون گرفته بشه که اگر مشکلی هست زود متوجه شن و اگه مشکل پیدا کرد حتما کنترل بشه. اینا موارد بسیار مهمیه، ولی خب ممکنه غیر از اینا هم دلایلی داشته باشه که فرد به فرد متفاوت.
بسیار خب. 990-92-75 گفتن کسی که قند خون داره چند روز یک بار باید قندش رو اندازه بگیره؟
ببینین بستگی به نوع قند داره. اگه انسولین مصرف میکنن یه جداولی دارن، به خصوص تو شروع انسولین، تزریق انسولین، چون انسولین ممکن ناگهانی افت قند بده یا اثر کامل نداشته باشه، باید حتی روزی چند بار قندشون رو چک کنن، قبل از غذاها، بعد از غذاها، عصرانه، اینا همه رو باید چک کنن. اگر کودک باشن معمولا چون دیابت تیپ 1 دارن و اون تزریق انسولین خیلی سخت میشه، چون بچه‌ها جنب و جوششون مشخص نیست، خوابشون مشخص نیست، تغذیهشون خیلی سخته تنظیمش، در نتیجه مدام باید این چک قند اتفاق بیفته. اما اگر نه، یه فرد بزرگسالن، دیابت تیپ 2 دارن، مصرف قرصی دارن که حالا مشخصه متخصص برشون گذاشته یا حالا فوق تخصص قدرت فرقی نمی‌کنه، تنظیم شده داروهاشون، نیازی نیست، معمولا 3 تا 6 ماه یک بار قند خون به صورت ناشتا 2 ساعته و یه قند 3 ماهه به اصطلاح ما داریم که یه فاکتوری توی خون میسنجن به نام هموگلوبین ایوانسی که نشون میده قند خون 3 ماهشون میانگین در چه شرایطی بوده. اگر قند خونشون کنترل، زودتر از 3 ماه نیاز نیست، 3 ماه یه بار و بیشتر موارد 6 ماه یه باره. اگه قند تنظیم باشه ما نمیترسیم از چیزی، 6 ماه یه بار قندشون رو کنترل میکنیم، نیازی نیست که حتما، مگه اینکه تحت درمان باشن. مثلا میگم من الان به عنوان متخصص طب سنتی یه مریض دیابت به مراجعه میکنه، شروع میکنم یه درمانی اضافه تر به درمان قبلیش میذارم، بهش میگم هفتگی قندت رو برای من چک کن و ثبت کن، مثلا شنبه ها صبح ناشتا قندت رو چک کن و تا 4 هفته دیگه که مراجعه مجددت این قند رو بنویس که ما بلی. سیرش رو داشته باشیم، اگه کاهشی میشه افزایشی میشه قشنگ متوجه شیم که این اتفاق افتاده یا نه. در غیر این صورت نه، نیاز نیست تون چک بکنه.
بسیار خیلی متشکرم. بازم تلفن بشنویم.
بنده تکرر ادرار دارم، حدود 55 سالمه، ببینم علتش چیه و درمانش اگر امکان داشته باشه برام بفرمایید. ممنونم از برنامه خیلی خوبتون.
خانم دکتر در خدمتتون هستم.
نمیدونیم که بیماری زمینه‌ای دارن یا نه، خود فشار خون و خود دیابت هر دو وقتی تنظیم نباشه تکرر ادرار میده، اما اگه هیچ بیماری هم نداشته باشن عموما آقایون دیگه بالای 45 50 ما بس پروستات رو براشون مطرح میکنیم و اون تکرر ادرار به خاطر عدم تخلیه کامل مثانه اتفاق میفته، چون پروستات مسیر دفع ادرار رو تنگ میکنه و نمیتونه حجم ادرار کامل تخلیه بشه و مشکل ممکنه مشکلات ایجاد بکنه. این رو هم باید بررسی کنن. توی این سن حتما باید یه معاینه یا سونوگرافی پروستات داشته باشن که ما ببینیم وضعیت پروستات در چه وضعیتیه و حتما یه آزمایش پی اس ا که نشون دهنده حالا همون ایندکس مربوط به قده پروستاته. اون از اون جهت ممکنه سنگ‌های کلیوی، سنگ‌های مثانه، عفونت‌های مثانه و عفونت‌های کلیوی هم باعث این همچین ماجرایی بشن و تکرر ادرار بدن. اینم بستگی داره به علامت دیگه شون. مثلا تکرر ادرار داره همراه با درد پهلو، همراه با درد زیر شکم، همراه با بوی بعد ادرار، همراه با تیزی یا تندی ادرار و سوزش ادرار. اینا همه باید بررسیش که اون وقت دیگه نیاز به یک آزمایش کامل ادرار و کشت ادرار داریم علاوه بر سونوگرافی. یا اینکه نه اصلا این هیچ کدوم از اینا نیست، الحمدلله فرد سالمن، همه موادشون هم سالمه، مزاج بدنشون دچار غلبه سردی شده و این رطوبت اضافه رو داره همراه با ادرار دفع میکنه، که خب بعد اون بررسی بشه دیگه، مزاج شناسی بشه و حالا اون شرایط شخصیشون براشون نسخه تجویز بشه. یه چیز دیگه هم هست، خوردن مواد مدر باعث افزایش ادرار میشه، از چای که ساده ترین نوشیدنی و رایج ترین نوشیدنی در ایران تا یه سری میوه ها، مثلا خربوزه مدر، هندوانه مدر، ما اینا رو میدونیم. اگه حواسشون نباشه، مرکبات خیلی هاشون مدر هستن، یا حتی بعضی داروهای گیاهی، بعضی سبزیجات، خورد و خوراکشون هم دقت کنن، گاهی میفهمن، مثلا میگن 2-3 هفته است من دارم اینو میخورم، از اون وقت ادرارم زیاد شده، تکرر ادرار پیدا کردم. اینا رو هم دقت بکنن، معمولا دیگه یکی از این علائم.
درود بر شما دوستان شنونده‌ای که تازه به جمع ما پیوستید. ساعت 9:15 است، ما از شما یه سوال داریم، اونم اینه که بفرمایید اسم دانه بسیار خوش عطر در غلاف سبز رنگ طبع گرمی داره، به هضم غذا کمک میکنه، برای رفع بوی بد دهان ازش استفاده میشه، در انواع حلوا و مربا استفاده میکنن، توی خونه های ایرانی اون رو همراه با چای دم میکنن، اسمش چیه، در چه خوراکی های شما ازش استفاده میکنه و چقدر مصرف دارین؟ 30553 در اختیار شما بزرگوارانی که پاسخ این سوال رو بدین. آقای علیرضا رشیدی از کرمان گفتن ما با چای مصرف میکنیم، البته در بعضی مرباها هم استفاده میشه. خانم مریم اشرف از تهران گفتن من در شیر و فرنی و حتی در خورشت قیمه استفاده میکنم، عالیه. و گفتند که خانم اویسی از البرز برای حلوا و دسر یا همون مسله، شله زرد، شیرینی و چای به همراه دارچین ازش استفاده میشه. آقای خانم میرزایی از همدان هم پاسخ صحیح رو گفتن. آقای خانم بیگدلی از اندیشه گفتن البته سفیدش هم هست، داخل حلوا، چای، مربا و فرنی ازش استفاده میکنیم. بسیار عالی، ماشاءالله همه آشپز هستن و ما هم یه بخشی داریم به عنوان مطبخ، مطبخ تندرستی، بشنوید.
هر سرزمینی با توجه به اقلیم و موقعیت جغرافیایی و ذائقه افراد جایگاه تنوع غذایی.
ما غذای محلی زیادی داریم.
بابا چه غذایی درست کرده؟
زنان کدبانوی این دیار ظهر و شام عطر خوش غذا رو با اخلاق خوش خودشون قاطی میکنن تا خانه هاشون برای همیشه سرای مهر و محبت و صمیمیت باشه.
مطبخ تندرستی.
دکتر الهام پارسا هستم، متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی دانشگاه. غذای سنتی به اسم نخوداب که در طب سنتی به عنوان درمان و پیشگیری مصرف داره رو امروز میخوام خدمتتون معرفی کنم. یه جورایی همون آبگوشت سنتیه، ولی بدون لوبیا و سیب زمینی و رب و لیمو امانی. پس چی داره؟ گوشت، نخود، پیاز، ادویه و یک قاشق یا یک مشت کوچک برنج که لعابدار بشه و نفخش کمتر بشه. نخود آب برای پاکسازی یه غذای فوق‌العاده است و بعد از ورزش و فعالیت بدنی سنگین هم نخود آب پیشنهاد خوبیه تا رطوبت از دست رفته بدن رو برگردونه. کسایی که تو مصرف گوشت محدودیت دارن حتی میتونن نخود آب رو بدون گوشت درست کنن و استفاده کنن. پس اگه ورزش سنگین انجام میدید حتما بعدش نخود آب رو استفاده کنید.
معرفی مفردات گیاهی.
استفاده از دمنوش به خیلی تو کاهش این حس مؤثره.
آشنایی با مرکبه ها.
ماء و شعیر طبی، جوی کامل پوست گنده.
آموزش شربت های مفید.
یک قاشق بذر سبزه، نصف قاشق شکر.
طرز تهیه غذاهای سالم.
ترکیبات این سوپ هویج، کمی برنج، اسفناج و گشنیز باشه.
در برنامه بفرمایید سلامتی.
پگاه شنبه شما نیک و خوش. شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه بفرمایید سلامتی تقدیم شما میشه. ما امروز میزبان سرکار خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی ایران هستیم. شما هم میتونید سوالاتتون رو تلفنی و پیامکی اعلام بفرمایید. 329-10-551-2 با پیش شماره 025، خطوط تلفنی ما 30553، شماره پیام رسانه ما. خانم دکتر، گفتن که 917-68-51 دختر 18 ساله دارم، استراب و استرس و افسردگی داره به خاطر فشار درساش و کنکور. دچار معده تحریک پذیر شده به خاطر یه جا نشستن و درس خوندن. غذا که میخوره خوب هضم نمیشه. اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید در خصوص افسردگی و این معده دردش با چی کار بکنیم؟
اولا که بگم خیلی یعنی هشدار دهنده است واقعا مراجعه به ما توی سن نوجوانی، واقعا مثلا بچهای 14-15 سال به بالا تا 21-22 سالگی، که وقتی انقدر علائم زیاد و شدیده که من به شوخی بهشون میگم خیلی زود شروع کردید مریض شدن و از حالا انقدر مشکلات داشتن چه خبره. مثلا همزه یه خانوم 40-50 ساله شما دارین برای من مریضی لیست میکنید، که واقعا هم زمینه همش رو وقتی میگیریم استرس، یعنی خیلی جزء مهمی از علت این مشکلاتشون استرسه و سبک زندگی اشتباهی که متاسفانه داریم. یعنی خب من خیلی سنی ندارم، شاید مثلا 20 سال پیش 17-18 ساله بودم، اون موقع یادمه که ما باید 10 دهانی میخوابیدیم، یعنی جز روتین خانوادمون بود و حالا مثلا یه قانونی بود تو خونم، ولی الان اصلا همچین چیزی نیست. یعنی عموما بچه ها وقتی میان، چون ما فرمی که میدیم برای شهرها پر کنن، یه جزش ساعت خواب شبه، عموما یک، یعنی در بهترین حالت ها و شایع‌ترین حالت ها 12-1. خیلی هاشون موقع نماز صبح میخوابن، خیلی هاشون مثلا تازه هوا که طول آفتاب میشه تازه خوابشون شروع میشه. خب این بدترین ضرر رو به بدن میزنه، چون سیکل رو نامرتب میکنه. شما وقتی خواب شب نداشته باشین اصلا بدن به هم میریزه. و من همونجا بهشون میگم خیلی از هورمون های توی بدن به اصطلاح با اون طلوع و غروب خورشید تنظیم میشن. وقتی که قرار کل هستی توی ساعتی بخوابه، اون حالا حداقل اون قسمتی که ما زندگی میکنیم قرار خواب باشه، و وقتی نور آفتاب میزنه یه سری هورمون ها باید توی بدن شما ترشح بشه که شما اینو نداری. شما میای برعکس این کارو انجام میدی. تو وقتی که باید بدنت آروم باشه، تو تلاطمی انواع، حالا بالاخره وقتی شما بیدار هستی ورودی روحی روانی داری و نمیذاره بدنت استراحت کنه. از اون طرف وقتی روزه و آفتابه و باید به بدنت تو بتابه، فعالیت باید داشته باشی تا هورمونا تنظیم بشه، نمیافته این اتفاق. در نتیجه همه هورمون های گوارشی، هورمون های مربوط به حالا سیکلای ماهیانه و انزیماتی که به اصطلاح هورمون‌های جنسی بهشون میگیم، همه اینا به هم میریزه. طبیعیه که این اتفاق بیفته و من به عنوان پزشک باید اول بگم که علت بیماریت اینه، تا اینو درست نکنی اون اصلا درست نمیشه. حالا فرض که من بیام یه سری دارو آرام‌بخشم بهت بدم، استرساتم کنترل بکنم، اسید معدتم با داروی ضد اسید کنترل بکنم، یه سری علائمت اصلا تا 50-60% هم بهتر بشه، ولی تو از اون طرف داری به بدن خودت آسیب میزنی.
تو سبک زندگیت اشتباهه.
دقیقاً. باید اون طرفو درست بکنیم. حالا الحمدلله که الان فکرام کنکور تموم شد دیگه ماجراش. ان شاءالله که حالا با موفقیت سپری کرده باشه. اگرم خدای نکرده نشده و حالا قرار ان شاءالله سال بعد تلاش بیشتری داشته باشه، کاری که بکنن حتما با یه پزشک مشورت بکنن، زندگیشونو درست بکن، از اون طرف درمان اختصاصی. من الان نمیدونم این دختر خانم ما لاغره متناسبه یا چاقه. این ستا کاملا درمانهای متفاوتی برای گوارششون ما انجام میدیم، چون نمیدونیم که الان با بلغم طرفیم یا سودا طرفیم و یا اصلا صفراه، اصلا این درد معده ناشی از صفراست. اینا همه درمانش متفاوته. توصیه‌ام اینه که به صورت کلی حتما، علاوه بر اینکه حتما متخصص گوارش مراجعه داشتن که بهشون میگن سندرم روده تحریک پذیر دارن، یه متخصص به سنتی هم ببینتشون که بر اساس سبک زندگیش هم اصلاح کنه. یعنی نرن عطاری دارو بگیرن، قرار نیست دارو مصرف کنن. یعنی قرار نیست ما همون اومپرازول رو بیایم چیز دیگه گیاهیشو استفاده کنیم. نه، قرار نیست این کارا رو بکنیم. یا مثلا بیایم شیرین بیان توصیه کنیم، خب بله درد معده‌اش میفته ولی درمان میشود خیر، انگار شما دارین تسکینی برخورد میکنین. سبک زندگی رو زیر نظر یه متخصص و پزشک طب سنتی اصلاح کنید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یه مورد تلفن هم بشنوید.
حسن سالمه اکرج زنگ میزنم، همین میخوام غذا بخورم. الان مدتیه 3-4 ماه چند بارم دکتر رفتم خوب نشدم، همه تا میام غذا بخورم یا یه آبی بخورم نفخ شدید میکنم که درد میزنه زیر سینه هم، زیر دنده هم، هم روی سینم خیلی اذیت میشم، تا یک ساعت و نیم دو ساعت طول میکشه تا به حال عادی برگردم.
بسیار خانم دکتر سرباز حسینی بفرمایید.
گفتن 70 سالمه، من درست شنیدم؟
بله.
ببینید تو این سن ما حتما یه اندوسکوپی نیاز داریم، یعنی بالای 45-50 سال وقتی مشکلات گوارشی ایجاد میشه حتما باید یه اندوسکوپی براشون انجام بشه که ببینیم وضعیت معده چطور هست، چون خیلی هم شدیده علائمشون. احتمالاً ریشه یه میکروب معده باشه که اونم داروی تب رایج میخواد.
بله.
و کنارش میتونن کنارش میتونن از تقویت کننده های تب سنتی هم استفاده کنن بر اساس مزاجشون، ولی این رو بدونن جز ریسک، یعنی جز سن پر ریسک هستن و باید اندوسکوپی انجام بدن. بدون اندوسکوپی حل نمیشه. حالا تا وقتی که اندوسکوپی انجام بدن، چیزی که میدونیم خطر نداره برای هیچ مشکلشون، هر مشکلی باشه کمک میکنه، دمنوش بابونه است. میتونن از دمنوش بابونه یا قاشق بابونه دم بکنن گل بابونه رو، یا اینکه حالا مثلا 3-4 دقیقه با حرارت ملایم بجوشونن، صاف کنن، میان وعده مصرف کنن. معمولا نفخ و سنگینی و بدهضمی و اینجور موارد رو بهتر میکنه، ولی علامتی که میدن بیشتر میکروب معده میخوره. ضمن اینکه با توجه به سنشون حتما اندوسکوپی ضروری و اورژانسیه براشون.
بله.
باید انجام بدن، پشت گوشت اندازن، اونا رو هم کنارش انجام بدن. حالا اگر مشکلی بود که در کنار اون میتونن با متخصص تب سنتی هم مشورت کنن.
بسیار خوب، بریم سراغ سوال پیامکی دوستان شنونده که به 3553 ارسال کردن. 917-9305 گفتن که مردی 60 ساله هستم، لطفا نشانهای تب و معده سرد رو بفرمایید و اینکه آیا پراب شدن بزاق دهان میتونه نشونه سردی باشه؟
نه، پراب شدن یعنی پراب شدن دهان یا افزایش بزاق دهان.
بله.
نشون دهنده رطوبت زیاد دستگاه گوارشی عموماً و ربطی به سردی معده نداره. حالا اینکه سردی معده چه علامی داره، علامش خیلی گسترده است و گاهی هم مثلا متضاده، چون ما این سردیه رو میخواییم ببینیم که بلغم سوداست یا نه فقط سردی خالیه، اینا همه با هم متفاوته. حواسشون با این باشه که خودشون نخوان برای خودشون تشخیص بذارن و حتما با متخصص مراجعه کنن. ولی نه، آب دهان هم از ممکنه یه معده گرم و تری باشه.
بله.
و آب دهان داشته باشه. ضمن این که ریفلاکس معده هم باعث افزایش آب دهان میشه، یعنی فرد ممکنه سالم باشه، سوء مزاج، حالا سرد و گرم و این چیزا هم نشه باشه، حالا یا حداقل معده‌اش نشه، ولی به هر دلیلی ریفلاکس باشه، ریفلاکس معده بشه و این ریفلاکس معده خودش باعث میشه که آب دهان زیاد بشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما و توضیحاتتون خانم دکتر سرباز حسینی. برای ما بفرمایید که دانه بسیار خوش عطر در غلاف سبز رنگ طبع گرمی داره، به هضم غذا کمک میکنه، برای رفع بوی بد دهان هم توصیه میشه، در انواع حلوا و مربا استفاده میشه، توی خونه های ایرانی اون رو همراه با چای دم میکنن. اسمش چیه و شما در چه خوراکی هایی ازش استفاده میکنید و اینکه چقدر مصرف دارین؟ 3553 در اختیارتونه. پاسخهای صحیح، چون سوالمون هم خیلی آسان هست، داره به دستمون میرسه فراوان، در بخش بعدی انشاءالله خواهم خون. بریم سراغ بخش بعدی برنامه بفرمایید سلامتی با عنوان حدیث سلامتی، که صحبت‌های حجت الاسلام دکتر عبدالهادی مسعودی خمینی رو میشنویم. ایشون رئیس دانشگاه علوم قرآن و حدیث هستند.
حدیث سلامتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه بفرمایید سلامتی. خوب، ما در عصری هستیم که اکثر کارها ماشینی، اکثر تفریح ها مجازی و حتی فوتبال و والیبال هم به وسیله تلویزیون و کامپیوتر و اینا انجام میگیره. خوب، تو همچین روزگاری ما به هیچ وجه نباید از یاد ببریم که بدن ما نیازمند تحرک هست. این در مورد روزگارهای خیلی قدیم صدق نمی کنه، چون روزگارهای خیلی قدیم اکثر کارا بدنی بود، ولی باز یه نوع ورزش هایی لازم می بود. چه ورزش هایی؟ ورزش هایی که روز نبرد به کار می آمد. لذا حدیثی داریم از پیامبر، این حدیثی که الان میخوام بخونم در کافی هست، خیلی کوتاه. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: علموا اولادکم السباحه و الرمایه، یعنی شنا و تیراندازی. تیراندازیش که مسلم برای جنگ بوده یا برای شکار کردن بوده و رزق و روزیشون رو به دست آوردن، ولی سباحه هم میتونه به عنوان ورزش باشه، میتونه به عنوان تفریح باشه و البته میتونه به عنوان آمادگی برای جنگی، جنگ‌های دریایی هم باشه، ولی به هر حال یه نوع ورزش هم هستن و امروز هم